أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه ششم از تنبيهات استصحاب بود. به مناسبت به این مقدمه رسیدیم که اگر کسی شک کنه آیا حکم شرعی به قوت خودش باقیه یا نه، این شکش سه نوع تصور می شود. نوع اول این بود که به خاطر احتمال نسخ باشه، یعنی شک می کنه که آیا اصلاً حکم کلی که جعل شده بود به قوت خودش باقیه یا نه، اینجا احتمال نسخ میده. حالا ما میخواییم ببینیم اینجا چه باید کرد. در مقام پاسخ میفرماین اینجا اگر ما گفتیم استصحاب تعلیقی جاری میشود، استصحاب تنجیزی جاری میشود، استصحاب تعلیقی هم قطعا جاری می شود. چرا؟ به خاطر این که شرایط جریان استصحاب درش هست. مرحوم آیت الله خویی اینجوری مثال می زنن، می گن ما اگر خمری رو می دونیم که حرام شربش، نه یک خمر خارجی، خمر، موضوع کلی خمر، شربش حرامه، چرا شک میکنیم؟ شک میکنیم که آیا این حرمت شرب نسخ شده یا نه. اگر گفتیم اصاله عدم نسخ، یا بگو اصاله بقاء حرمت به قوت خودش باقی است، این میشه اصل تنجیزی. در تعلیقیش هم همین طوره. ایشون مثال میزنن من شربه یجب علیه الحد، یعنی تعلیق در چی؟ معلق بر، بگید آیون، شرب. پس ما شک داریم حرمت شرب خمر به قوت خودش باقیه یا نه، استصحاب میکنیم عدم نسخ را. بعد تعلیقیشم میگیم هر کس که نوشید حد برش واجبه. این استصحاب هم ایشان میفرماین باز جاری میشود، اصل عدم نسخ و تمامه. بعدیشون میفهمند البته ما سر جاش قائل شدیم که اصاله عدم نسخ اصلا جاری نمیشود، که حالا او بعد بهش میرسیم انشاءالله. من درز میکنم این چه تعلیقی شد؟ این آیا با استصحاب معمولی فرق کرد یا نه؟ خب هر کس که بنوشد، نوشیدن شراب میشه چی؟ حرام. ای واقعا تعلیقه؟ خب معلق بر نوشیدن دیگه، نوشیدن حرام است، نوشیدن حد می آورد، وجوب جریان حد است. یعنی میخوام بگم اگه اینو اسمشو تعلیق بگذاریم، خب همه موارد که یک موضوعی برای یک حکمی تصور می شود میشه تعلیق دیگه. هر کس مستتی شود حج بر او واجب می شود، هر کس بنوشد حد بر او واجب می شود. یا آیا واقعا اسمشو استصحاب، اسمشو تعلیق می گذاریم؟ خب اگه اینجور باشه تمام احکام معلق بر، بگید، موضوعاتشان. هر حکمی یه موضوعی داره دیگه. موضوع وجوب حج میشه مستتی، استطاعت شرطشه، موضوعش میشه مستتی، از استطاعت انتظام میکنیم مستطیع رو که میشه موضوع. لذا ما با اصل فرمایششون مخالف نیستیم ها، ولی در قالب مثال این که اینجا رو ما استصحاب تعلیقی حساب کنیم یه اول کلامه. این قسم اول آیه یعقوبی که دیروز اقسام رو گفتیم ولی حکم اقسام رو دیگه نرسیدیم بگیم. قسم دوم فرمودن که شک داریم در بقاء حکم جزئی، چون میگیم شاید موضوع خارجی به قوت خودش باقی باشه، شاید هم موضوع خارجی عوض شده باشه. یک لباسی داریم، ایشون مثال زدن، لباسی داریم، این لباس قبلا پاک بوده، احتمال میدیم نجس شده باشه. چرا؟ چون احتمال میدیم این لباس ما با بول، با دم و امثال اینها ملاقات کرده، پس شک در حکم جزئی داریم، به خاطر این که میگیم نکنه موضوع خارجی تغییری درش ایجاد شده باشد. روشن بزرگواران؟ خب ایشان میفرمایند در این قسم هم اگر ما خواستیم استصحاب رو جاری کنیم علی‌الظاهر محظوری وجود نداره، یعنی باز استصحاب جاری می شود و حکم تنجیزی و تعلیقی هر دو بار می شود. حکم تعلیقی یعنی چی؟ مثلا بگیم اگر این ملاقات کرده باشد، بگی اگر ملاقات کند در حالت فرض کنید قبلی، خب اینجا اگر ملاقات کرده بود که نجس بود، الان آیا ملاقات کرده یا نه؟ بعد میگیم که انشاءالله ملاقات بگید نکرده. باز این تعلیقش کجاست آقای محمدی؟ کو تعلیقش؟ چه تعلیقی داره اینجا؟ روشن آقای حسینی؟ تعبیر ایشون اینه، فانه مع الشک فی بقاء الموضوع الخارجی علی ما کان علی یحکم به بقائه علی ما کان به مقتضی الاستصحاب. میگه موضوع خارجی به قوت خودش چیه آقایان؟ باقیه، یعنی انشالله این لباس با این دم ملاقات نکرده. خب اینو که جاری کردیم، حکم تنجیزی و تعلیقش هر دوش چی میشه؟ جاری میشود. خب حالا اینجا حکم تنجیزیشو چجوری شما میخواهید جاری کنید؟ خب اشکالی نداره، قبلا پاک بوده الانم پاکه، اما حکم تعلیقش چیه اینجا؟
چه میشونه که اگر چیز معلق،
حکم معلق برای این خب بله، خب من عرض میکنم چه حکمی معلقه بر اینه؟ مگر اینکه بگید نظری جان؟ مگر بگیم که جواز لبس مثلا در صلات، جواز لبس در صلات، چون در جواز لبس در صلات شرط اینه که شی چی باشه؟ پاک باشه. اینجا استصحاب کنیم این که ملاقاتی صورت نگرفته، در نتیجه جواز لبس در صلات میاد، مثلا اینجوری. این هم قسم دوم. قسم سوم چی بود؟ ما شک داریم دائره موضوع در مقام جل چقدر بود، آیا سعه داشت یا زیق داشت، و شک ما در این سعه موضوع و زیق موضوع منشأ شک شد در بقاء حکم کلی که شارع جعل کرده. مثال زدیم، ما حرمت وطع حائض بعد انقطاع دم و قبل الاقتصال، آیا بازم وطعش حرامه یا وطعش اشکالی نداره؟ که آیا موضوع حرمت وطعی فقط این حال رؤیت دمه یا نه موضوع حرمت وطعی اعمه از این، تا وقتی که دم آمد و هنوز غسل نشده حرمت وطی باقیه؟ پس دائره موضوعی که وطی او حرامه چیه؟ یا زیق است تا وقت جریان دمه، یا سعه داره تا وقت جریان دم و حتی قبل الاقتصاله. روشن آقای کوهی؟ خب اینجا در این قسم سوم فرمودن حالا ما چرا به اصطلاح این شک برامون عارض شده؟ چون شک در دایره موضوع داریم. خب اگر بگیم موضوع محدوده تا جریان دم قطع شد، دیگه وتیش چی میشه؟ جائز میشه، حرمت وتی برداشته میشه. اما نه، اگر اون موضوع امر رو گفتیم، پس اگر جریان دم قطع شد و هنوز غسل نکرده، وتیش چیه آقایان؟ حرامه. این قسم سومی که شک در حکم برای انسان ایجاد می شود. ایشان می فرمایند توضیح پاسخ نیازمند به یک مقدمه دارد و هست. مقدمه اینه که آیا قیودی که به حکم برمی گرده، چون گاهی داریم یک حکم دارای قیودیه، این قیودی که به حکم برمی گردد، آیا اینها در واقع به حکم برمی گرده یا نه اینها در اصل بازگشت به موضوع دارد؟ ولو به حسب ظاهر ما فکر می کنیم که اینها به چی برمی گردن؟ به حکم. توضیح می دن ایشون، می فرماین اگر گفتیم که این قیود بازگشت به حکم دارن، خب بعد این حکمم رفته بود روی موضوعی دیگه، درسته یا نه؟ پس با توجه به این که این قیود به حکم برمی گردن، این حکم که قید خاصی بهش خورده و حکم برای این موضوع شده، چون قیدی بوده، قید به حکم برگشته، حکمم که حتما روی چی رفته آقایان؟ روی موضوع رفته. اثرش چیه؟ اثرش اینه که به قول ایشان حصه خاصه ای از حکم رو مولا اراده کرده که هر وقت موضوع حادث و حاصل شد، این حصه از حکم هم برای این موضوع ثابت می شود. تارتن اینجوریه. اخرا خب حالا ایشون هم اینم حکمش هم میگن دیگه. بعد ایشون میفرماین مثل در خارج ما دست پیدا کردیم به یه عنبی، انگوری رو دیدیم. خب اینجا این انگور حکم رفته بود روی چی آقایان؟ موضوع. موضوع چیه؟ انگوره. خب اینجا قید که آمده، قیدش مثلا چی بود؟ شرب انگوری که درش جان، درش قلیان ایجاد شده. شرب انگوری، البته دیگه میشه آب انگور دیگه، حالا و انگور، شرب آب انگوری که درش قلیان ایجاد شده، این قید، قید چیه؟ قلیانه. در اینجا قلیان قید چیه؟ قید حکمه، چون فرض اینه گفتیم بازگشت به حکم داره این قید. پس معناش اینه تا قلیان حاصل شد، موضوع چی بود؟ شرب عصیر عنبی بود به شرط قلیان. خب تا اینجوری شد، شرب اینم دیگه میشه چی آقایان؟ حرام. استصحابم درش بعد جاری میشه، استصحاب تعلیقیش دیگه، که چی؟ ای در وقت انگوریت اگر قلیان پیدا میکرد، البته قبل از ذهاب سلطان، او دیگه واضحه، اگر قلیان پیدا میکرد نجس بود، حالا هم که زبیب شده و قلیان پیدا کرده، مثلا بشه چی؟ نجس. خب چرا؟ خب ما میخواییم استصحاب تعلیقی رو جاری کنیم دیگه. قسم سوم کجا بود؟ خب بله، مثل چی بود؟ مثال شده دیم به چی؟ دمه، بله دیگه، یعنی وت، وتی حائز. خب حالا در اینجا در ما نحن فی هم ما مجبوریم همینجوری جاری کنیم مثال رو، و الا اصلا ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه، که متوجه میشید؟ عرض میکنم در ما نحن فی ما چی داریم میگیم؟ میگیم که قسم سوم شک داشتیم در سعه موضوع یا زیغ موضوع. در اینجا تعبیر ایشون اینه دیگه، یکون الحکم ثابت للموضوع حصه خاصه من الحکم. اینجا سعه و زیق سرایت میکنه به سعه و زیق در حکم. دقتون دای محمدی نتیجهش این میشه دیگه، نتیجهش این میشه. ما عرض کردیم دیگه آب انگور از آقلا یهرم ایزیغشه. حالا آیا بیشتر از آب انگوریت اگر آب کشمش بود بازم از آقلا یهرم املا؟ اینو میگه دیگه ایشون جان. کشمش با اصلا ما وقتی که استصحاب تعلیقی رو جاری میکنیم پس چه کار میکنیم؟ میگیم این شی وقتی که انگور بود و آب انگور بود شربش حرام بود، حالا که آب و غلیان پیدا میکرد، حالا هم که آب کشمشه اگر یا الله اگر غلیان پیدا کنه میشه حرام دیگه. حالا اینو تمومش کنم خیلی دیگه معطل نشیم، امروز میخوام این بحث تمام بشه. خب پس اگر گفتیم قیود بازگشت به حکم دارن که مطلب معلوم شد، یعنی اگر بود از لسان دلیل، یعنی ما میگیم که غلیان که قید هست قید برای حکمه، قید برای حرمته، به ظاهر قید موضوعه، قید چیه؟ نه به ظاهر قید موضوعه که موضوع ما چی باشه؟ آب انگور باشه، عصیر عنبی باشه، ولی ایشون میخوان میگن در واقع اگر گفتیم به ظاهر ولو قید موضوعه اما در واقع قید چی باشه؟ حکم باشه. یعنی چی؟ یعنی حرمت به شرطیه که غلیان داشته باشد، غلیان قید حکم باشه، اگر گفتیم این بازگشت به حکم دارد. اما اگر گفتیم نه این قیودی، ببخشید شما دیگه درست وسط یک بحث رسیدید، اما اگر گفتیم نه این قیود بازگشت به چی دارن؟ به موضوع دارن. خب ایشان میفرماید استصحاب جاری میشه. چرا استصحاب جاری میشه؟ چون به قول ایشان موضوع ما میشه دو جزئی، یه جزء میشه اسیر، یک جزء میشه چی؟ بگید آقای حسینی غلیان. خب وقتی که موضوع دو جزئی شد بنابراین ما قبلا گفتیم حکم کی فعلی میشه آقایان؟ وقتی که موضوعش فعلی شود. فعلیت موضوع یعنی چی؟ یعنی تحقق موضوع خارجه. پس معناش اینه آی محمدی اگر آب عنبی داشتیم و این آب عنب غلیان پیدا کرد که غلیان قید برای چی هم هست؟ برای موضوعه که آب عنب باشه. حکم که میشه حرمت، متعلق حکم میشه چی؟ شرب این آب انگور. چون همیشه گفتیم آی کوهی موضوع متعلق المتعلقه، موضوع ما آب انگوره، متعلق ما در اینجا شربه، حکم ما در اینجا حرمته. حالا ما اگر گفتیم این قیود که یه قیدی که در محل بحث ما هست چیه؟ غلیانه. گفتیم اگر این قیود به موضوع برگشت میکنن، خب پس هر وقت این موضوع مرکبن کاملا در خارج موجود شد، به تعبیر دیگر به فعلیت رسید، حکم همچی میشه؟ فعلی میشود. خب موضوع غلیان حاصل شد، غلیان که حاصل شد موضوع حاصل شده، چون موضوع چی بود؟ اسیر عنبی مغلی. خب حالا که اسیر عنبی مغلی داریم موضوع به فعلیت رسید، حکم همچی شده آقایان؟ به فعلیت میرسه، حرمت میاد. متعلق حکم چیه؟ شربه، حرمت شرب آمد. خب این که جاری شد آیه حسینی بعدن استصحاب تعلیقیش هم باز چی میشه؟ جاری میشود. البته باز فرض این که استصحاب تعلیقی رو ما جاری بدانیم. خب ایشون میفرمایند به نظر ما هیچ کجا این قیود به حکم بازگشت نمی کنه، چون یه بحثی داریم قیودی که در لسان دلیل آمدن آیا اینا قیود حکمن یا قیود موضوعن. ایشان میفرمایند به نظر ما تمام این قیود بازگشت به موضوع دارند، بازگشت به حکم ندارند. لذا حالا که اینجوریه به نظر ما، خب چون باید اول موضوع باشه تا بشه استصحاب کنیم حکم را، وقتی قید بازگشت به موضوع دارد، پس هنگام انتفاع و نبودن قید موضوع چی میشه آقایان؟ موضوع چی میشه؟ عوض میشه. موضوع که عوض شد، شرط جریان استصحاب مفقود میشه، چون شرط جریان استصحاب بقای موضوع بود. خب به نظرم میاد دیگه به همین مقدار بسنده میکنیم و ایشان میگن چون همه قیود بازگشته به موضوع دارد، پس خود استصحاب تنجیزیش اینجا مبتلای به چی آقایان؟ اشکاله، تا چه برسه به استصحاب تعلیقی. بله، اگر جایی ما استصحاب کردیم در خود موضوع، من قبلا مستطیع بودم و حج برم چی شده؟ واجب شده. اینجا حالا البته دیگه اگر مستطیع باشم اینجوری نیست، یک مثال دیگه بزنم، قبلا این لباس من ملاقات با نجس نکرده، پس لباس چی بوده؟ پاک بوده و لبسش در نماز چی بوده؟ جائز بوده. حالا شک دارم آیا ملاقات پیدا کرد یا نه، که اگر ملاقات پیدا کرده باشه عدم جواز لبسه، میگیم انشاءالله ملاقات پیدا نکرده. در چی استصحاب رو جاری میکنیم؟ در تحقق قید، تحقق شرط، که شرطش چی بوده؟ ملاقات بوده. یه اشکالی نداره، یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که دیگه دست ما بسته باشه و نتونیم هیچ استصحابی رو اینجا جاری کنیم، اما او استصحاب تعلیقیه رو نمیتونیم جاری کنیم که اگر این آب انگور غلیان پیدا میکرد نجس بود، الان هم که زبیب شده غلیان پیدا کنه نجسه، این اول کلامه. خب تا اینجا بحث تمام شد و رفت. بله، نیست استصحاب دیگه جاری نمیشه. این حاصل مطلب که بعد ایشون میگن چون ما قائلیم که همه قیود به موضوع برمیگرده، لذا قائلیم که استصحاب تعلیقی جاری نمیشود. اینا دیگه همش بحثای مبناییه. برگردیم به ادامه فرمایش ایشان. انصافا ایشون خوب شسته رفته و منظم بحث کردن در همه جا، به خصوص در اینجا آیت الله خویی، چون من تقریرهای متعددی رو دیدم به نظرم میاد ایشون سرراست و شسته رفته بحث کردن. خب بعد ایشان یه استدراکی دارن، میفرماین اگر یک موضوعی داشتیم مرکب بود، حکم مترتب بر این موضوع شد، پس موضوع مرکب است، حکم مترتب بر چنین موضوعی است و این موضوع اگر تمام اجزایش وجود پیدا کرد، خب حکمم چیه آقایان؟ هست، چون موضوع برای حکم به منزله علت تامه است. اگر موضوع با همه اجزا وجود پیدا کرد، حکم هم موجوده. خب اما اگر آمد و بعض از اجزاء موضوع موجود شد، بعض دیگرش موجود بگید نشد، اینجا عقل به قول ایشون چی میگه؟ میگه اگر جزء دیگر هم موجود شد، اون اثر و حکم هم برش بار میشه. اگر جزء دیگر موجود نشد، اثر و حکم برش بار بگید نمی شود. خب حالا سوال، به تعبیر ایشان یک حکم عقلی هم هست در تمام مرکب ها هم جاریه، خب دیگه اینجا جای برای استصحاب هست؟ بله نه، استصحاب حکم میتونیم بکنیم، کی بوده که این حکم باشه، یا اگر هم بوده زمانی بوده که موضوع بوده با تمام اجزایش، الان فرض اینه که موضوع تمام اجزایش نیست، بعض از اجزاء موضوع دیگه چی شده؟ از بین رفته. اگر همه، دقت کنید خوب دارم میگم، اگر همه اجزاء موضوع نیامده که اصلا حکمم از اول نیامده بود، اگر اجزاء موضوع آمده و بعضی از بین رفته، اینجا به چه دلیل شما استصحاب حکم رو میخواید جاری کنید؟ چون استصحاب موضوع که جاری نمیشود، استصحاب حکمم جاری نمیشود. پس ما باید نگاه کنیم ببینیم آیا تمام اجزا موجود هست یا نیست. اگر بعض از اجزا موجود شد، جایی برای استصحاب چیزی باقی نمیمونه. به تعبیر ایشان جریان الاستصحاب تعلیقی، باز بر میگردن به اون حرف اصلیشون. پس استصحاب تعلیقی در فرضی جاری میشود که قیود بازگشته به چی کنن آقایان؟ به حکم. اینو دقت کنید، چرا قیود اگر بازگشته به حکم نکنن استصحاب تعلیقی جاری نمیشود؟ چون گفتن چون اگر به موضوع بازگشت کنن، پس موضوع چی شده؟ با تغییر اون قید عوض شده. ما احراز نمی کنیم بقای موضوع رو تا بدونیم استصحاب حکمی رو جاری کنیم. و چون این قیود به نظر ما راجع به حکم نیستن، همچنان که گفتیم راجع به موضوعن، پس نه استصحاب تمجیزی میتونیم بکنیم و نه استصحاب تعلیقی. بفرمایید.
اسباب عرف مثلا ما بگیم مردم رو فرض بشه،
نه عقلی که در اینجا میگیم، مراد عقل به اون معنای خاصش نیست، عقل عقلاست، عقل عرفه، منظور اینه. بعد ایشون یک کلمه ای هم در پایان این بحث مطرح میکنن که علت عدول مرحوم شیخ هست از استصحاب تعلیقی، که به نظرم این کلمه هم باید علت عدول رو بگیم و هم اشکال مرحوم آیت الله خویی، انشاءالله دیگه باشه برای فردا. ولله الحمد.